انجام ورزش منظم یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی است. کاهش قدرت عضلات و پایین آمدن توان قلبی، عروقی و ریوی به دنبال بی حرکتی مخصوصاً در جمعیت مسن و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله علل افزایش ناتوانی در این قشر آسیب‌پذیر جامعه است. ویروس کرونا و ترس از مبتلا شدن به آن در حال حاضر افراد جامعه را به سطح بالاتری از استرس دچار کرده است. پس باید چه کنیم که بتوانیم خودمان را قوی و بانشاد پرورش دهیم؟ یکی از راه‌هایی که کارشناسان به شما توصیه می‌کنند که کم هزینه و با بهره‌دهی و اثربخشی بالا می‌باشد، ورزش است. اگر کمی دقت کنیم، خواهیم دید چقدر زمان برای تمرین و پرداختن به ورزش داریم. ما فقط به شما توصیه می‌کنیم روزی 30 دقیقه از 24 ساعت شبانه روز را به تمرین بپردازید. وقتی یک بیماری علاوه بر سلامت جسمی به سلامت روانی افراد جامعه نیز اثر می‌گذارد، دیگر تنها به عنوان یک بیماری تلقی نمی‌شود، بلکه یک بحران است که همه افراد جامعه به کمک هم می‌توانند از آن عبور کنند. ورزش به عنوان یک عامل تاثیرگذار در سلامت جسمانی و روانی می‌تواند در این امر مؤثر باشد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شود، خشونت حساب شود. و تاکید کردند که این وقتی میگیم الگو، به این معنا که این رفتار با کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه، این به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردند، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردند، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردند، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی برش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دستبندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید، ولی من ریز علت ها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر، تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوبی شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد، به مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چه مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطوری که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی مراحل خاص اتفاق میفته.
بله،
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقه‌مند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسنه است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفشه ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجه، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله مرحله بروز تنش هست.
بله.
اما مرحله بعدی مرحله‌ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه می‌کنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی‌ها، ضرب‌دیدگی‌ها و جراحت‌های سطحی یا عمیق خودش رو نشون بده. معمولاً در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه. و اگر بچه‌ای هم وجود داشته باشه، معمولاً مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه. و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه، قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمیکنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه. ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه. علاوه بر اینکه شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله.
ولی عوامل مختلفی هستن که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تاثیرگذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم، میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله.
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ای میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خوبی ها و بدی ها. نویسنده طیبه سفری.
مادرم زن بسیار مهربانی بود. حتی بعد از مرگشم اگر کسی میخواست از مادرم یاد کنه از مهربانی ها و گذشتش در زندگی میگفتن. مادرم معتقد بود اگر کسی خوبی کنه او خوبی و خودش برمیگرده و اگر بدی کنم در واقع به خودش بدی کرده. یادم است نو مکتب می رفتم و 7-8 سال بیشتر نداشتم. یک روز گریه کنان از مکتب به خانه رفتم.
شده نوید جان چرا گریه میکنه جان مادر؟
مادر
جان مادر
ارسلان مرا در مکتب لد کرد. سعی کنین کالای ما پاره کرد. این را جیب ما سعی کنین
میبینم جان مادر دیده که کالای نوید چطور از بین برده. چرا امراش جنگ کردی نوید مادر؟
من که نمیخوشتم با او جنگ کنم. او آمد امرای ما جنگ کرد.
بس است دیگه قربانی شم گریه نکو پروا نداره. برو دستوری تا پاک و ستره بشه. کالایت هم تبدیل کن. برو عزیز مادر، برو جان مادر، برو
مادر
جان
ارسلان همگی رو میزنه. خیلی بد خوی و بد اخلاق است. تازه قواره شام از مکده خیلی کلانتر است. اگه نکه من میتونستم بزنم زورش داشتم ولی او کلانتر است دیگه. من زورش ندارم
جان مادر. البته جنگ چیز خوبی نیست نوید جان. تا جایی که میتونی باید از جنگ کردن دور باشی. سعی کن که دوست باشی با بقیه. خب
ارسلان خیلی بد است. او با هیچ کس دوست نیست. کلگی رو عذاب میکنه. منش خوشش ندارم. ازش بدم میایه.
نوید جان قربانت شم دیگه طرفی آدم نرو. اصلا امروش درگیر نشم.
میفهمی مادر جان سبا برم بخی مکتب میکوشمش. ای دفعه امروش چوب میزنم در فرقش که بماره.
نوید بس است دیگه ای گپا چیز که میزنی بچه.
نمیشه که مرا لد کنم من هیچ کاری نکنم مادر جان. باید برش نشان بودم که با کی طرف هسته. باید بگویم که مام زور داره.
نبی جان بچه قندم هوش کنی که یک وقت جنگ نکنی قربانت شام. بعدی هر کسی به خودش برمیگرده. این جنگ کردن ارسلان به ضرر خودش تمام میشه بچه.
چه قسمی به ضرر خودش تمام میشه؟
برات گفتم که خوبی هر کسی به خودش برمیگرده. بعدی هر کسی هم قبل از بقیه به خودش ضرر میرسانه. آلیم برو دستوریت پاک و ستره بشه کالایت تبدیل کن بیا که نان تیار است بخوری.
منی مادر جان
بس دیگه فکر جنگ کردنم از سرت بیرون کن. بخی دیگه
من باید از خودم دفاع کنم.
چرا جان مادر از خودت باید دفاع کنی ولی نباید پشت جنگ و جدل بگردی. مگم نمیگی که قد و قوارش از تو کده کلان تر است؟
چرا؟
خب حتما زورش هم از تو کده زیاد تر است دیگه.
آه زورش خیلی زیاد است.
خب دیگه من خودم فردا مکتبتان میرم. دایی باره همراه معلمتان گپ میزنم. تو هم تشویش نداشته باش. نمیمونم که بچه قندم کسی در مکتب اذیت کنه.
حالا برو دستوری تو مکتب؟
حتما میاییم. برو دیگه.
خب
سالها گذشت و من کلان شدم. مادرم همیشه کوشش میکرد همه مسائل زندگی را با گپ زدن و مهربانی حل کنه. بیشتر اوقاتم موفق بود. بعد از مدتی من پدرم از دست دادم. مادرم هم روز به روز ضعیفتر و ناجورتر میشد. من ماندم و یک کت از مشکلات خرد و کلان، از ناجوری مادرم تا قرضداری های پدرم. ای اواخر به دختری به نام مونس علاقه‌مند شده بودم. خوش داشتم که تلخی های زندگیم با حضور و کمرنگ شد. در واقع تنها دلخوشی مد زندگی مونس بود.
پدرم گفت نه.
چی؟ نه؟ خب چرا؟
یک دفعه به شرایط خودت فکر کردی؟ اگه فکر کنی میفهمی چرا پدرم گفتنی.
من متوجه نمیشم، مگر من چی شرایطی دارم؟
نوید، واقعا متوجه نیستی؟ مادرت خوناجور است، اگه ازدواج کنی او را میخوایی چی کنی؟
خب مادرم بخیر خوب میشه، ولی خب با مستگه مادرم از چطور کنم؟
دیگه او دوران گذشته که آروس با خانواده شوهر خود زندگی میکنه.
چی میشنم مونس، یعنی تو با ما و مادرم زندگی نمیکنی؟
خب معلوم است که نه.
ولی من فکر میکردم که خودت مرا دوست داری.
دوست دارم، اما این دوست داشتنت نباید باعث شود که خود مده چا پر تو.
چی میشنم ده چا؟ یعنی من میال در ذهن خودت چا هستم؟
تو هیچ متوجه شرایط زندگی خودت نیستی. هرچی که در بیاری باید خرج قرضداری پدرت کنی. چی برای خودت میمانه ها؟
خب فعلا قسمیست، ولی زندگی کلش این چیزا نیست.
نه نیست، اما این چیزا هم خیلی مهم هستن.
یعنی تو به خاطر چیزا میخوایی با من نه بگویی؟
نه جواب پدرم است، من جواب مثبت است. البته باید این مشکلات هم حل شده.
مونس جان، این مشکلات باور که حل میشه. من شب و روز کار میکنم، بالاخره قرضداری های پدرم یک روز خلاص میشه. تا آخر اون که نباید پیسه قرض پدرم بدم.
بهتر است تا آخر همین امسال خلاص شدم.
چی؟ ولی تا آخر امسال خلاص نمیشه، مگر این که برم به یک بانک دسپورت بذارم یا کدام جای دزدی کنم دیگه.
ریشخندی نکن نوید، من گپای پدرم برات گفتم، خودت میفهمی دیگه. اینالی هم باید برم، سرم ناوخ شده. با من خدا.
چی؟ ولی خودت نامدی. کجا میری مونس؟
کار دارم، کار دارم.
یادم از وقتی ریزه بودم این مادرم بود که غذای مرا توته توته میکرد تا من راحت تر بتانم غذا را بخورم. او روز وقتی ظرف غذا را پیش مادرم ماندم متوجه شدم که قادر نیست گوشتای او پس شده را توته توته کنه. دستش دیگه شیمه نداشت. از همین خاطر من این کار برش انجام دادم، درست مثل زمانی که او بر من این کار میکرد. خب بفرمایید مادر جان، غذایتان حاضر است، میتونن نوش جان کنن.
تشکر بچه قندم.
نگم مادر جان، امروز شکر خدا حالتان بهتر است.
خودم کیس نمیکنم بهتر شده باشم بچه.
نه اصلا کسی رنگ رویتان رو ببینه متوجه میشه خیلی فضل خدا بهتر شده نزدی روز مادر جان.
میگم نوید جان بچه قندم.
بله مادر جان.
مونس چی شد؟ امروز دیدیشه یا نه؟
خب بله دیدمش مادر جان، دیدمش.
خب بخیرواده خواستگاری را ماندی یا نه؟ برش میگفتی که ما میخواییم بیم خواستگاریش.
خب برش گفتم مادر جان.
خب وقتی گفتی چی جواب داد؟ چی شد؟ چی گفت؟
مثلی که پدرش راضی نیست با این شرایطی که من دارم مادر جان، با این وضعیت مالی من. خب
حاضر نیست که دخترشان رو با ما بتن دیگه.
آخه برای چی جان مادر؟ تو رو چی کنه؟
خب از خاطر این چیزا دیگه. اون قسمی که من متوجه شدم از گپای خود مونس، علاوه بر پدرش خود مونس هم از این وسته زیاد خوش نیست. خودش هم مثل این که در دلش پشت یک بچه کاکه پیسدار میگرده. برای خودش هم مثل که پیسدار بودن خیلی مهم است، فقط پدرش نیست.
ولی علاقه تو چی میشه بچه؟
هیچ، فقط بگوین که علاقه من هیچ اهمیتی نداشته و نداره.
ای بچه خیلی بد شد جان، خیلی بد شد.
شما جگرخون نشین مادر قنده. من هیچ خفه نیستم، نه که خفه نباشم، هستم ولی نه خیلی. یادتان هست وقتی که ریزه بودم مشتوک بودم در مکتب به اسم ارسلان؟
ارسلان
مرا لط میکرد دیگه، یادتان هست که هر روز گریه مرا میکشید؟
ارسلان، خب ارسلان، یادم آمد. خب
شما مادر جان برم اون زمان من یادم است ریزه بودم برم گفتیم که خوبی هر کسی به خودش برمیگرده، بعدیشون به خودش ضرر میرسانه.
درست است بچه، همیال من میگفم است.
ارسلان یک سال بعد گرفتار یک آدم زورگوتر و کلانتر از خودش شد مادر جان. بعد از مدتی هم بیخی از مکتب اخراج شد.
بچه یادم آمد، خیلی از پدر و مادرها رفته بودن صنف ارسلانشان و ازش شکایت کرده بود. آخه خیلی بچه ها را آزار میداد. نه
بله، او زمان من متوجه گپتان نشدم، مشتاق بودم نمیفهمیدم. اما اینالی به خوبی میفهمم که قانون طبیعت است که بدی ها و خوبی ها را به خود نفر برمیگردانه.
جان مادر بیخی سعیس.
اینالی هم من کل وقت خود از صرف مراقبت از مادر جان خودم میکنم، همین رقم که شما با من این کار کردین وقتی خورد بودم.
جان مادر، مادر قربانت شوم، من خوش ندارم که به خاطر من زندگی تا خراب کنی بچه. تو باید در زندگیت سر و سامان بدی، زن بگیری، خانواده تشکیل.
مادر جان، مادر قندم، تشویش نکنین، ما هم سر و سامان میگیرم. بخیر یک از همین دخترهای چی میگن پنجه هفته از همونا بخیر برم نکنه نصیب میشه.
ملایمین بچه، مقصد پای سوز من نشوی بچه.
نه مادر جان، چی کار کنم؟ یک هفته بعد از این قضیه مادرم فوت کرد و مرا تنها ماند. مونسم با یک بچه پیسدار عروسی کرد. من در دنیای کلان تنها تر از هر کسی بودم. اما گپ مادرم هیچ وقت فراموش نکردم که میگفت خوبی هر کس به خودش برمیگرده و بدیش هم به خودش برمیگرده. از همین خاطر کوشش میکردم تا جایی که میتونم به هر کسی کمک کنم، خوبی کنم. بعد از مدتی خدا جواب خویای مرا داد و من با رویا آشنا شدم. رویا زن بسیار مهربانی بود و با آمدنش زندگی مرا روشن ساخت. اولین چیزی که به فرزندان خودم میگم اینه، می جمله مادرم است: به محضی که بچه های من کمی کلان شوند و خوب و بد یاد بگیرن، با اونا یاد میدم که تا جایی که میتونن مهربان باشن و به هم نوع خودشان کمک کنن.
وقت شما بخیر شنونده های گرانقدر، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه برنامه انعکاس تقدیمتان میشود.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه امروز با موارد متفاوتی خواهیم پرداخت، از جمله نگاهی خواهیم داشت به بحث پیشنویس بودجه دوم دولت افغانستان که از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد شده، و همینطور نگاهی هم خواهیم داشت به افتتاح خط آهن آخینه اندخوی بین ترکمنستان و افغانستان. با ما همراه باشید. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که بودجه مالی سال 1400 افغانستان از سوی دولت تهیه شد و مجلس ارائه شد و مجلس نمایندگان افغانستان هم این سند بودجه را رد کردن، به خاطر اینکه اعلام کردن که توازن در این سند بودجه وجود ندارد. به دنبال این مسئله دولت اشرف غنی پیشنویس تازه‌ای تهیه کرد و به مجلس فرستاد که مجلس نمایندگان پیشنویس دوم بودجه مالی سال 1400 را هم رد کرد. در پیشنویس دوم بودجه برای سال مالی 1400 خورشیدی بیش از 473 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که از این میان بیش از 311 میلیارد افغانی بودجه عادی هست و 161 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش بینی شده. پس از این شماره از اعضای مجلس نمایندگان با جمع‌آوری امضا تأکید کردند که تا زمان یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی بودجه را تصویب نخواهند کرد. رد بودجه از سوی مجلس منجر به بروز تنش‌های تازه در روابط دو قوه شده. اشرف غنی ضمن انتقاد از نمایندگان گفته بود که اونا خواستار گنجانده شدن 1400 پروژه مورد نظر خودشان در سند بودجه هستند. این در حالی است که با باور او مجلس تنها صلاحیت تصویب یا رد بودجه را دارد و نمی‌تواند درباره کاهش یا افزایش پروژه‌ها اعمال نظر بکنه. این موضع‌گیری با انتقاد تند مجلس نمایندگان روبرو شد و رئیس مجلس آقای غنی را به تاریک اندیشی و بیخبری از قانون متهم کرد و هشدار داد که اجازه نمیده افراد با تفسیرهای شخصی از قانون اموال عمومی را حیف و میل بکنند. در همین ارتباط همکارم قریشی گفتگویی داشته با محمد رحیم علیار عضو مجلس نمایندگان افغانستان و نخست از وی پرسیده که علت مخالفت نمایندگان با پیشنویس دوم مجلس چی بوده؟
اما رقمی که اعضای مجلس نمایندگان بارها توضیح دادن، هدف از تدوین بودجه ملی و هدف بودجه ملی باید ایجاد اشتغال، دیگه افزایش توان خرید مردم، کاهش فقر و پروژه های زیربنایی و اساسی باشد که متاسفانه نیست. در این بودجه مشکلاتی که قبلا وجود داشت، این مشکلات کماکان وجود دارد. یعنی در کودهای احتیاط مبالغ هنگفت و کلان باز هم در این مسوده دوم وجود دارد. اداراتی که مبنای قانونی ندارد، از نظر ولسی جرگه به عنوان واحدی بودجوی شناخته نمیشه، برای از اینا باز هم بودجه در نظر گرفته شده. و بخش های مثل کد 22 که خرید لوازم اینا هست، برای از این کد هم متاسفانه باز هم مبالغ بسیار کلانی پول اختصاص داده شده. بودجه از لحاظ ماهیت فرق چندان نکرده، تفاوت‌های هم که آمده بسیار جزئی است که نمیتونه مجلس نمایندگان را قانع بکنه و تفاوت خیلی چشمگیر وجود نداره که بتونه مجلس به این رأی بده.
پارلمان یکسانسازی معاشات را خط سرخ مجلس خوانده، دولت در بودجه تغییرات را وارد کرده و دلیلی که پارلمان را خط سرخ خوانده چی است؟
خب یکی از مشکلات کلان ما تفاوت‌های بسیار فاحش در معاشات هست که متاسفانه سبب سوء استفاده و فساد بیشتر شده. دادن معاشات دلاری و معاشات بالا برای اشخاص متخصصی که میتونن شرایط مناسب دارن در دیگه جاهای دنیا هم کنن، برای از این بود که این آدم ها جذب شود بیان در افغانستان تا ما بتانیم از دانش از اینا و از اندوخته های علمیشان استفاده کنیم، که متاسفانه فعلا این سیستم او را همکار نمیکنه. این معاشات بالا صرفا تقسیم میشه بین زورمندا، بین کسایی که واسطه دارن، اینا بدون تحصیلات بدون تخصص صرفا با داشتن یک سند زبان خارجی یا بلد بودن انگلیسی میاندگی دارن، در حالی که اینا به اندازه کارمندای عادی ما کار نمیتونن. بنابراین از میان برداشتن این تفاوت یا کمی از این تفاوت یکی از اهتمامات ولسی جرگه و پارلمان هست، مخصوصا مامورین پایین رتبه که بخش اعظمی از اونا رو معلمین ما تشکیل میدن که محصول دولت هستن. معلمین هیچ نوع امتیازی هست، معاش 6-7000 افغانی چیزی دیگه ندارن. بنابراین هدف اصلی افزایش معاشات مامورین پایین رتبه و معلمین و کم کردن معاشهای دلاری، معاشهای سوپر اسکیل، معاشهای MTA اینا هست. خب تعدیلی که به کار برده میشه به عبارت یکسانسازی معاشات، چون یکسانسازی معاشات نه ممکن است، نه معقول هست و نه منطقی که ما همه کارمندای حکومت یکسان معاش بدیم، این چیزی چی نیست، نه عملی هست و نه هم قابل تطبیق هست و نه هم قابل پذیرش. ولی به هر حال گپ مهم مایی هست که معاشات کارمندای پایین رتبه افزایش پیدا بکنه و کارمندای عالی رتبه و کسایی که معاشات دلاری و اینا میگیرن اونا معاشاتشون کاسته شود.
تا چه حدود بین بودجه عادی و انکشافی توازن در نظر گرفته شده؟ اگر بودجه به کسر مواجه شود از چه راه تمویل خواهد شد؟
متاسفانه کسر بودجه ما بسیار زیاد است، یعنی حکومت در این قسمت برنامه مشخص هم ندارد. تقریبا 30% ما کسر بودجه داریم که کسر بودجه منابع جبرانش هم هنوز معلوم نیست و از 420 میلیارد افغانی کل بودجه ما تقریبا 300 میلیارد یعنی نزدیک به 300 میلیارد عادی هست و این فاجعه بار هست. یک متاسفانه برای اقتصاد در حال احتضار افغانستان این تیری خلاص هست که اقتصاد از بین میبره و این را فلج میکنه، این را اما آخرین رمقای حیاتش را هم ازش میگیرم. ما ضرورت داریم به این کارهای اساسی و کارهای زیربنایی شود تا بتانیم با فقر مبارزه بکنیم، تا بتانیم برای مردم کار ایجاد بکنیم. متاسفانه بودجه افغانستان اکثریتش بودجه خرج میشه و یک بار مصرف هست و هیچ پیامد دیگه هم نداره. البته معاشاتی مثل نیروهای امنیتی و معاشات مامورین اینا چیزایی هست که میتونیم اجتناب بکنیم، اما موارد مهمی وجود داره که ما میتونیم او موارد ضروری نیست، لازم نیست، اونا را کم بکنیم و به بودجه انکشافی خود بیافزاییم. مثلا من پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، ما 113 میلیارد افغانی در بودجه 1400 بیش از 113 هزار میلیارد افغانی را به خرید لوازم اختصاص داره که این صرف و هزینه خرید موترهای لوکس، فرنیچر و لوازم و دفتر و مسائل تزیینی و تشریفاتی و فیشنی میشه و یک کشور فقیر در بدن مثل افغانستان ضرورت به این چیزا نداره. باید وزیر ما، مقامات ما، وکیل ما اینا بسنن با موترهای خدمتکاری و عادی رفت آمد کنند، وسایل دفتر، هیچ ضرور نیست که هر سال اینا نو شوند. اینا مواردی است که نقایص کلان بودجه ما را تشکیل میده.
اگر تصویب بودجه به طول بکشه فکر نمی کنین که سال مالی به مشکل مواجه شود و بسیار پروژه ها از کار باز ببانند؟
مشکل ایجاد نخواهد شد. اولا خب این که بودجه با مشکل مواجه شده از لحاظ زمانی دلیلش است که حکومت بودجه را یک ماه با تأخیر روان کرده و مسئولیت متوجه حکومت است. بعد هم فعلا توب در میدان حکومت است. ملی بر اساس صلاحیت که داره و رسی جلگه بودجه را رد کرده و تعدیلات لازم و پیشنهاد کرده. نواقصی را که در بودجه وجود داره، نواقص باید مرفوع شود، نقطه های ضعف از بودجه باید رفع شود، نقطه های قوت ایجاد شود و حکومت هر زمانی که این کار بکنه ما آماده هستیم بودجه را تصویب.
گفتگوی بوده از همکارم ذبیح الله قریشی با محمد دهیم علی یار، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در ارتباط با پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 افغانستان. در مراسمی با سخنرانی رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان که به صورت مجازی برگزار شده بود، خط آهن آقین اندخوی افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح خط آهن آقین اندخوی گفت مردم شریف افغانستان در آینده نچندان دور شاهد افتتاح پروژه های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می کنه هم خواهند بود. او بیان کرد که همکاری های منطقوی ما با کشور ترکمنستان نهایت مهم است.
نهایت مسرت دارم که امروز روابط افغانستان و ترکمنستان با پیمانه وسیع گسترش یافته و به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان از حسن نیت جلالت ماب رئیس جمهور ترکمنستان قدردانی میکنم. افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می کند. دوستی بین افغانستان و ترکمنستان برای دولت و مردم افغانستان یک رابطه پرارزش است. 7 سال قبل زمانی که برای ریاست جمهوری کاندید شدم از من پرسیدند که سیاست خارجیم را از کجا شروع میکنم. من گفتم از ترکمنستان. این سخن باعث تعجب بسیاری از سیاستمداران داخلی و خارجی شد. متأکد هستم که امروز با مشاهده روابط گسترده میان دو کشور برادر و همسایه پاسخ آن حرفم را دریافت کردم. جلالت ماب رئیس جمهور محترم ترکمنستان، طور که شما و ملت بزرگتان می دانید، افغانستان و ترکمنستان از روابط دیرینه برخوردارند و این مناسبات در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده است. این روابط بر مبنای درک عمیق هر کدام ما از منافع ملی و ضروریات مشترک ما تا امروز ادامه یافته است و انشالله تعالی که فرداهای بهتر را می توانیم در روشنی این روابط ترسیم کنیم. جلالت ماب رئیس جمهور، بر علاوه مشترکات فرهنگی و تاریخی که این دو کشور دارند، طرح پروژه های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می گردد. بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه. از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کوریدورهای انکشافی و اجتماعی می گردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد. اهمیت موقعیت افغانستان من حیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامه کار پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خواف هرات که اخیراً شاهدان بودیم، به اثبات می رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است.
اشرف غنی در ادامه با گسترش رابطه افغانستان با کشورهای آسیای میانه و منطقه اشاره کرد و افزود
گسترش موفقیت‌آمیز همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه مثال خوب برای سایر همسایه ها و همه کشورهای منطقه می باشد. آنانی که فکر می کردند که ایجاد شبکه خط آهن در افغانستان محال است دوباره فکر کنند. با توجه به این دولت جمهوری افغانستان با تجدید روابط نیک با ترکمنستان و احداث پروژه های مشترکی که تضمین کننده منافع دو کشور است در پی مبدل کردن افغانستان به چهارراه منطقوی هستیم و بدون شک ترکمنستان تحت زعامت مدبرانه شما که تجربه موفقیت های فراوانی را در این زمینه دارد می تواند به عنوان همسایه نیک و همکار استراتژیک افغانستان نقش مفید و ارزنده را در این خصوص ایفا کند. تحت زعامت جلالت‌ماب قربان قلی بردی محمدوف نه تنها این که ترکمنستان به یک نقطه وصل منطقوی مبدل شده است بلکه در ایجاد نقطه وصل منطقه به جهان نیز نقش اساسی دارد. به ادامه برنامه های ملی افغانستان برای اتصال منطقوی بعد از افتتاح تاپی، فایبر نوری، خط آهن آتامراد، آقینه، خط آهن خافرات امروز شاهد افتتاح پروژه خط آهن آقینه اندخوی هستیم. مردم شریف افغانستان انشالله و تعالی در آینده نچندار دور شاهد افتتاح پروژه های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می کند نیز خواهند بود.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در مراسم افتتاح خط آهن آقینه اندخوی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. رئیس جمهور ترکمنستان هم در این مراسم گفت که ما با داشتن روابط اقتصادی با افغانستان افتخار می‌کنیم. این روابط از سال‌ها به این سو با افغانستان وجود داشته. او بیان کرد که پروژه‌های مهم تاپی، برق و فایبر نوری از جمله پروژه‌هایی است که روابط ما را با افغانستان بیشتر رونق خواهد داد. این پروژه ها برای بهبود وضعیت زندگی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه بسیار مهم و حیاتی است. همچنان ما باورمندیم که منافع مشترک داریم. بر اساس معلومات اداره خط آهن افغانستان، خط آهن آقینه اندخوی 30 کیلومتر طول دارد. هزینه این پروژه بیش از 30 میلیون دلار بوده. طبق معلومات اداره مستقل خط آهن افغانستان، قرارداد این پروژه یک سال پیش میان راه آهن افغانستان و وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان امضا شده بود. احداث خط آهن آقینه اندخوی شبکه راه آهن منطقه را به هم وصل می‌سازد و گام مهمی در جهت ایجاد شبکه خط آهن داخلی افغانستان هست. کار ساخت راه آهن آقینه اندخوی در اواسط سال گذشته خورشیدی آغاز شده بود. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل اقتصادی، و در ابتدا از جناب آقای سیحون در ارتباط با اهمیت افتتاح خط آهن آقینه اندخوی سوال کردم.
خب البته افغانستان چون با خط آهن منطقه‌ای وصل نیست، این فعالیتی که در حقیقت خط آهن ترکمنستان تمدید می‌یابد تا مرزهای افغانستان و از این طریق افغانستان وصل می‌شود، از طریق خط آهن ترکمنستان با جهان، برای صادرات و واردات کالای افغانستان مهم است و به تجارت منطقه‌ای هم یک گام رو به جلو. خب البته افغانستان نیازمند این پیوستنی رابطه بین منطقه‌ای هست، به دلیل اینکه افغانستان کشور مهاد به خشکه هست، از این طریق میتواند که فراورده و محصولات کشاورزی و همچنین تولیدات سنتی خود، و اگر قرار باشه که یک سرمایه‌گذاری خارجی باشه، امکانات صدور مواد خام طبیعی اینا را فراهم بکنه برای افغانستان یک درآمد ایجاد میکنه. و از همه مهمتر که برای همکاری منطقه هم یک دامی مهم است و مسمیر است که افغانستان میتونه که از این منافع بدست بیاره برای همزیستی بهتر، همسویی و همگرایی منطقه و بالاخره روابط متقابلا مفید دو جانبه و چند جانبه بین کشورها.
یک بحث دیگه ای که به هر حال این روزها مطرح هست بحث برق افغانستان هست که خودش مشکلات جدی را داره. چند وقت پیش برق ازبکستان هم قطع شده بود بر اساس او چیزی که برشنا مطرح میکرد، هرچند که ازبکستان از اون طرف رد کرد. گاهی قراردادهایی با کشورهای مختلف در این زمینه ها امضا میشه، چقدر این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه؟ و دیگه ای که چرا در واقع افغانستان خودش نمیتونه به اندازه کافی برق تولید بکنه؟
خب البته زیر ساختهایی که برای تامین انرژی به کار است یک مقدار هم سرمایه بر هستند و هم از طرف دیگه نیروی تخصصی و کاری زیاد کار دارن. از این وقت افغانستان در این راستا با محدودیت منابع و همچنین کارگزار و فنی مواجه است. از این بابت اگر قرار باشد که ترکمنستان یا ازبکستان و تاجیکستان مازاد انرژی داشته باشند، در یک قرارداد متقابلا مفید و مثمر اگر به افغانستان و کشورهای نیازمند مثلا پاکستان از طریق افغانستان و برخی این کشورها نیاز داره، از این طریق اگر افغانستان محل ترانزیت و انتقال برق قرار میگیره و خود از این مستفید میشه، برای بهره برداری منابع و صنایع افغانستان و همچنین روشنی و دسترسی به انرژی برای شهروندان بسیار اهمیت داره. خب البته حرف شما بسیار دقیق است که چرا افغانستان فقط به همون دلیل، ورنه افغانستان فعلا خودش از منابع خورشید، منابع آبی و همچنین منابع که در اروپا و جا استفاده بشه، منابع مثلا بادی، این میتونه که نیازمندی داخلی خود رفع کنه، اما باید برای این منابع و امکانات لازمی فنی و تکنیکی داشته باشه که این را نداره. از این بابت وقتی که در نبود این ظرفیت امکانات، بالاخره یگانه راه برای باقی مونه که خرید انرژی از کشورهایی که مازاد تولید دارند. خب این هم یک نوع عمو به اصطلاح روی کرد گرایش به سوی همکاری های منطقه‌ای است که از منابع و امکانات یکدیگر استفاده میکنند و باعث پیوند و ارتباطات متقابل چند جانبه و بر سود مثلا همسویی و همگرایی منطقه‌ای هم میانجامه. این مفید است. گاهی وقت در قراردادها چالش هایی وجود میاد یا نپرداختن یا موانع دیگه که اینا هم بعد از آغاز بعد با دقت مطرح شوند که در مواقعی که نیازمندی وجود دارد در سرمای زمستان بعد برق قطع نشود. ولی که مسائل تکنیکی هست، اینا پیش بینی هم نمیشن. در بعضی حالات خطراتی وجود داره، مثلا محدودیت های وجود داره. این کشورها هم خودشان با ناگزیری و محدودیت های مواجه هستند. زمستان گاهی با این چالش مواجه میشن. شاید هم عدم پرداخت یا تعهد به قرارداد، خود قرارداد وقتی صورت میگیره باید با او تمکین صورت بگیره و تمام مواد و مفاد قرارداد باید رعایت شود. از یک جانب این تخطی صورت بگیره، جانب مقابل از برمان احرام فشار میتونه که بالاخره شاید در مواد باشه در قرارداد که اگر وجوه انتقال نیافت یا مشکلات وجود داشت، جانب مقابل میتونه به منظور اخطار یا به منظور فشار آوردن قطع کنه یک جانبه. این شاید در برنامه و در قراردادها اینا گنجانده شده باشند. ولی افغانستان ظرفیتی ایره داره که از منابع آبی، منابع خورشید، منابع مثلا بادی استفاده کنه. ولی که این تکنولوژی ها بسیار زیاد مدرن و بسیار زیاد پیشرفته هستن، اینا را باید با فناوری های معاصر و سرمایه‌گذاری های زیاد میتونند که افغانستان در دراز مدت خود کفا شود. در این مدت مشکل از باشد.
سیف‌الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم امروز ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید میکنه که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش پیدا کرده. بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که در ماه فوریه سال گذشته امضا شد، قرار است شمار نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال، یعنی حدود 4 ماه دیگه، به صفر برسه. در خبرنامه وزارت دفاع آمریکا آمده که ایالات متحده بیش از هر زمان دیگر اکنون به ختم جنگ در افغانستان نزدیک شده. پنتاگون اما تأکید کرده که آمریکا در کنار متحدان ناتو با کمک و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان ادامه میتن تا افغانستان بار دیگر مکان امن هراس افکنان نشود. وزارت دفاع آمریکا گفته که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان وابسته به شرایط است، شرایطی که با گفته وزارت دفاع آمریکا در توافقنامه صلح با طالبان و بیانیه مشترک با حکومت افغانستان واضح شده. آگاهان در کابل و ای باور هستند که خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خلأی را به میان خواهد آورد. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی سخنانی در دانشگاه کابل گفت این طالبان بودند که باعث ازدیاد قوای خارجی شدند. ما 100,000 سرباز بین المللی را به خاطر ای که قدرت در دست خود افغانها باشه از کشور بیرون کردیم. همچنین اشرف غنی در مراسم افتتاح خط آهن آقینه اندخوی خطاب به طالبان گفت
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
بر اساس توافقنامه‌ای که میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در 20 فوریه 2020 امضا شد، قرار هست که تمام نظامیان این کشور در مدت معین از افغانستان خارج شوند. در همین حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که دولت ترامپ در دادن امتیازات گسترده به گروه طالبان اشتباه کرده. وی همزمان با خروج شماری از نظامیان آمریکایی از افغانستان خاطر نشان کرد که مأموریت آمریکایی‌ها از 2 دهه پیش در افغانستان آغاز شد اما هنوز پایان نیافته. صالح گفت که اعتماد به طالبان بدون وارد کردن سازوکار راستی آزمایی اشتباه مهلکی است. آمریکا ماه فوریه سال گذشته میلادی در قطر با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و قرار شد تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. بر اساس توافقنامه قطر اگر طالبان به تعهد خود در مورد توقف حملات پایبند بمانند، آمریکا و متحدانش در 14 ماه تمام نیروهای خودشان را از افغانستان خارج می‌کنند. صالح با اشاره به آزادی زندانیان طالبان هم گفت که هیئت آمریکایی قسم خوردند که اگر 5,000 زندانی طالبان را آزاد کنید هیچ خشونتی رخ نخواهد داد. چرا ما چنین امتیازی را دادیم در حالی که در مقابل هیچ چیزی به دست نیاوردیم؟ آزادی 5,000 زندانی طالبان مطابق فهرست از زندانهای دولت و 1,000 زندانی دولت از سوی طالبان بخشی از توافقنامه گروه طالبان با آمریکا بود که در پایان ماه فوریه در دوحه قطر و امضا رسید. جو بایدن 5 روز دیگر جانشین ترامپ می شود و درباره باقی ماندن نظامیان آمریکایی در افغانستان باید تصمیم بگیرد. همچنین وزیر امور خارجه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که افزایش خشونت‌ها و کشتار غیر نظامیان در این کشور اعتماد مردم به مذاکرات صلح دوحه را کاهش داده. حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با آن لیندا همتای سوئدی خود گفت که دولت کابل با تعهداتش در روند صلح پایبنده و توقع داره که سوئد نیز در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان همکاری کنه. و با اشاره به تلفات غیر نظامیان هم اظهار داشت که تداوم ناامنی ها اعتماد مردم به مذاکرات صلح را کاهش داده. اتمر ادامه داد که این کاهش اعتماد میتونه روند صلح افغانستان را با چالش جدی روبرو بکنه. وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد که حفظ و تقویت دستاوردهای 20 سال گذشته درباره حقوق بشر، حقوق زنان، تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است. اتمر پیش از این هم با اشاره به روند صلح و 14 درگیری در افغانستان تأکید کرده بود که برای عدم شکست توافق صلح باید از تاریخ افغانستان درس گرفت. این هم نگاهی بود به بحث مذاکرات صلح افغانستان و آخرین خبرها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در همین ارتباط واکنش هایی که به هر حال هم آقای اشرف غنی داشت، هم آقای امرالله صالح و هم آقای حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان و به هر حال نقد ها و انتقاد ها و واکنش هایی که در ارتباط با توافقنامه صلح قطر بین طالبان و امریکا هم امضا شده بود. ما همچنان در خدمت شما هستیم. منابع امنیتی در ولایت هرات تایید کردند که در حمله افراد نفوذی طالبان در ولسوالی غوریان این ولایت 12 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات گفت که این رویداد جمعه شب در نزدیکی ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی غوریان رخ داده. سخنگوی پلیس هرات افزود که 3 تن از افراد نفوذی گروه طالبان افزون بر کشتن این تعداد از نیروهای خیزش مردمی تمام تجهیزاتشان را هم با خودشان بردند. این اواخر دامنه ناامنی ها در ولسوالی غوریان هرات افزایش یافته. شهروندان این منطقه از دولت افغانستان خواستند که برای مهار ناامنی اقدام بکنند. و یک خبر امنیتی دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که مقام‌های محلی قندوز میگن که 2 تا هواپیمای بی سرنشین طالبان بر قول اردوی پامیر حمله کردند، اما این حمله تلفاتی در پی نداشت. ربانی عضو شورای ولایتی قندوز بابا گفت که قبل از ظهر جمعه 26 جدی 2 هواپیمای بدون سرنشین طالبان قول اردوی 217 پامیر را هدف قرار دادن، اما حملاتشان تلفات جانی در پی نداشته. همچنین گفته میشه که در نتیجه این حملات یک چرخباله MD530 تخریب شده. تا یک ساعت که این هواپیماها بر فراز آسمان قول اردو در پرواز بود، نظامیان امنیتی تلاش کردند تا این پهپادها را سقوط بدن که البته موفق نشدند. این در حالی است که قبل از این هم یک هواپیمای بدون سرنشین مقام ولایت قندوز را هدف قرار داده بود. اینم خبر جالبی است که طالبان و هواپیماهای بدون سرنشین هم دسترسی پیدا کردند و از طریق هواپیماهای بدون سرنشین دارن حملات خودشان را و مواضع نیروهای ارتش افغانستان دارن انجام میدن. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. یک بار دیگه در ارتباط با کرونا با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و توصیه همیشگی ما که موازین بهداشتی را در واقع جدی بگیرید. توصیه های بهداشتی که از سوی مسئولین صحت عامه و پزشکا داره انجام میشه، اینها رو جدی بگیرید که خدای نخواسته خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان مبتلا نشوید. استفاده از ماسک، شستشوی مکرر دستها و رعایت کردن فاصله فیزیکی و دوری کردن از تجمعات و دور همیها بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.